جلد ششم اسفار صفحه 84 سطر 8. و اما عن ثانی فنقول الفرق بین الواجب و الممکن ان الواجب لا ترکب فیه من جهتین متقایرتین تقایرن یوجب و تکسرن فی الموضوع. اشکال دوم مرحوم دوانی بر مرحوم سید این بود که اگر واجب رو وجود خالص و وجود صرف قرار بدیم این واجب یعنی این وجود صرف معروض میشه برای مفهوم وجود. بعد ما در واجب یه عارضی پیدا میکنیم و یه معروضی. عارض میشه مفهوم وجود مطلق، معروض میشه وجود خاص خداوند. میام تو ممکنات، تو ممکناتم یه معروضی پیدا میکنیم یه عارضی. عارض میشه مفهوم وجود مطلق، یعنی همونی که در مورد خداوند عارض بود در ممکناتم عارض میشه. معروض میشه ماهیت. در ممکنات معروض ماهیت است، عارض اون وجود مطلق است. در خدا معروض اون وجود خاصه، عارض اون وجود مطلق. پس هم ممکن هم واجب دارای معروض و عارض میشوند و واجب تحلیل میشه به دو حیث، به دو امر، همونطور که ممکن تحلیل میشه به دو حیث و دو امر. پس فرقی بین واجب و ممکن وجود نمیگیره، در حالی که شما بیانتون این بود که خواستید در بیان فرق بذارید بین واجب و ممکن. بیانتون طوری بود که واجب و ممکن رو میخواستید متفاوت کنید، ولی توجه کردید که نتونستید. بالاخره واجب و ممکن هر دو مرکب شدند از عارض و معروض، هر دو تحلیل شدند به عارض و معروض. این اشکال دوم مرحوم دفانی بود. حالا صدرا میخواد از این اشکال دوم جواب بده. میفرماید که هر تکثری که در محمول حاصل شود موضوع رو متکثر نمی کند. شما اینطور میگید، به ذات خدا اشاره می کنید، ذات رو موضوع قرار میدید، بعد برش دو تا محمول هم می کنید، وجودون خاص، وجودون بحت و موجودون. یا اصلا ذات رو موضوع قرار نمیدید، خود وجود بحت رو موضوع قرار میدید، یعنی وجود خاص رو، بعد محمول برش بار میکنید که موجودونه. خب الان ملاحظه میکنید تکثر هست، یا دو تا محمول بر موضوع وارد شدن، یا خود موضوع محمولی رو هم گرفت، خودش بود محمولی رو هم گرفت، شدن دو تا. یا دو محمول برش وارد شد، یا نه خودش بود یه محمولی رو هم گرفت، شدن دوتا. خب تکثر در موضوع درست شد، یعنی در واجب بحت یا در ذات خدا. صدر را می فهمد هر تکثری که باعث تکثر موضوع نمیشه، بر خدا هزاران صفت هم میشه، عالمون، قادرون، حیون تا آخر. این همه محمولات کثیره بر ذات واحد و بر موضوع واحد هم میشه، موضوع رو متکثر نمی کنه. جهتش اینه که این محمولات اگرچه از نظر مفهوم فرق میکنن، ولی از نظر مصداق عین همه. در مانحنفی هم وقتی میگید الوجود البحت موجودون، درسته الوجود البحت یه مفهوم داره، موجودون یه مفهوم دیگر داره، ولی این دوتا یک مصداق هست. بنابراین موضوع که وجود بحته تکثر پیدا نمی کنه. اگر تفاوت در ناحیه مصداق و مفهوم بود، خب تکثر درست می شد، موضوع متکثر می شد. ولی چون وجود بحت با موجودان فرقی نداره، جز این که لفظشون فرق داره یا حد اکثر لفظ و مفهومشون فرق داره، واقعیشون فرق نداره. چون واقعی فرق نداره تکثر درست نمی کنه. اما وقتی میگیم ال انسان موجودان، یا میگیم ال انسان انسانون و موجودان، محمول متکثر میشه، یکی انسانون یکی موجودان. یا خود انسان انسانیت رو داره، محمولم که موجوده برش وارد میشه، دوتا میشه. بالاخره این دوتا یکی انسان یکی موجودانه. انسان و موجودان این هم نیستند. اینجا موضوع متکثر میشه، اونجا موضوع متکثر نشد، ولی اینجا موضوع متکثر میشه. چون انسان غیر موجوده، موجود غیر انسانه، نه دوتا امرند، این هم نیستند. اگه این هم بودن تکثر نمی ساختند، ولی چون این هم نیستند ایجاد تکثر می کنند. پس در واجب حمل موجودان باعث تکثر نیست، در ممکن حمل موجودان باعث تکثر است. چرا گفتید فرقی بین واجب و ممکن، سیر سند فرقی بین واجب و ممکن نذاشت، فرق گذاشت؟ درسته هر در هر دو عارض و معروض داریم، هم در ممکن هم در واجب، ولی این مسئله رو با توجه کنید، در ممکن عارض و معروض یکی نمیشه، در واجب عارض و معروض یکی میشه. بنابراین در واجب تکثر حاصل نمیشه، در ممکن تکثر حاصل میشه، و این فرق بین واجب و ممکن است، فرق بزرگی هم است. چرا گفتی سید سند فرقی نذاشته، فرق گذاشته؟ اینم جواب احسانی. کوتاه من توضیح دادم، با همین کوتاه هم مطلب روشنه. حالا عبارتو میخونم میبینید همین مطالبی که گفتم همش دو عبارت هست. صفحه 84 سطر 8. و اما عن الثانی فنقول، جواب الثانی اینطوری میگیم، فرق بین واجب و ممکن این است که واجب لا ترکب فیه من جهت این متغایرته، در واجب ترکب نیست که واجب مرکب باشه از دو حیث متغایر، از دو جهت متغایر. متغایر به تغایری که باعث تکثر در موضوع بشه، موضوع خود خداست. یعنی تغایر رو ما قبول داریم هست، ولی تغایر در لفظه. یه خود بلیم بالاتر، تغایر در لفظ و مفهومه. این تغایرها که ایجاد تکثر در موضوع نمی کنند. اگر واقعا علاوه بر مفهوم تغایر در مصداق هم بود، این تغایر باعث کثرت میشه. در واجب تعالی دو امر حاصله، یکی وجود یکی موجود، ولی این دوتا ایجاد تغایر نمی کنه. اشتباه کردم، ایجاد تغایر میکنه، ایجاد تکثر نمیکنه. چون تغایرشون تغایری نیست که موجب تکثر بشه. تغایر تغایر مفهومیه و تغایر لفظه، تغایر مصداق نیست. بنابراین ایجاد تکثر نمیکنه. برخلاف انسان و موجودان، اینجا تغایر هم در لفظه، هم در مفهوم، هم در مصداقه. بنابراین این تغایر موجب تکثر موضوع میشه. در واجب تعالی ترکبی درش نیست از دو جهت متغایر که تغایرشون به این نحو باشه، تغایرن یوجب و تکثر فی الموضوع. تغایر هست ولی تغایر اینچنینی نیست که باعث تکثر در موضوع بشه. اما فی الخارج او فزه، که ماده و صورت متغایرن و باعث تکثر جسم در خارج میشند. جنس و فصل متغایرن و باعث تکثر ماهیت در ذهن میشن. پس این تغایرها تکثر خارجی یا تکثر ذهنی درست میکنن، ولی در مورد واجب تالا این چنین نیست. دو تا جهت درش هست، یکی وجود بعد، یکی موجودیت. این دوتا این همند، چون این همند اگرچه مفهومن و لفظن تغایر دارن، ولی چون مصداقن این همند ایجاد تکثر نمی کنن. به خلاف ممکن که واجب تغایرش موجب تکثر نمی شود، به خلاف ممکن که تغایری که در ممکن هست موجب تکثر می شود. یعنی در ممکن شما یه ماهیت دارید یه وجود دارید، این دوتا یکی نیستن. اگرچه بر یک چیز دارن صدق میکنن، ولی اون یک چیز متکثر است، دارای دو جزئه، یه جزئش ماهیت یه جزئش وجود. خب این تموم شد، جواب همین مقداره. شما که دوانی بودید گفتید که سید نتونست فرق بذاره بین واجب و ممکن، زیرا در هر دو تکثر رو راه داد. ما جواب دادیم که فرقی که سید روزش فرق درستی بود، البته به شرط اصالت وجود ها، این قبلا هم گفتیم مبنای سید رو عوض کنید، اصالت ماهیتش رو تبدیل کنید به اصالت وجود، اون وقت جوابای ما رو بگید. گفتیم بنابر قول سید در واجب تکثر نیست، به خلاف ممکن که درش تکثر هست، و این فرقی بود که سید بین واجب و ممکن گفتش فرق درستی هم بود، اشکال دوانی وارد نیست. اینجا جواب تموم شد، ولی صدر را میخواد این جواب رو توضیح بده. اولا لا ترکب فی الواجب رو بیان میکنه، ثانیاً بیان میکنه که در واجب تکثر نیست، در ممکن تکثر است. اینجا به طور خلاصه گفت به خلاف الممکن، دیگه توضیح نداد که چطور در ممکن تکثر است. در عبارات بعدی توضیح میده که چطور در ممکن تکثر است. پس عبارات بعدی توضیح همین دو خطه، و جوابی که ما به دوانی دادیم همین دو خطه، بقیهش هشته از توضیحه. بعد میفهمد منظور از این که ما گفتیم در واجب ترکیب نیست، منظورم این نیست که بر واجب محمولات مختلف صدق نمی کنه. ما قبول داریم بر واجب محمولات مختلف صدق می کنه، اسماعش برش صدق می کنن، همشون هم مفهوم های مختلف دارن. اما میگیم این مفهوم های مختلف تکثر آور نیستن، زیرا که همشون عین همن، به لحاظ مصداق همشون عین همن، عالمون قادرون حیان همه مثل همه، عین همه، تکثری تولید نمی کنه. پس خداوند درش ترکب نیست، منظور این نیست که معمولات متعدد برش هم نکنید، منظور این است که این معمولات متعددی که هم می کنید مصادیقشون رو باید ببینید، اون وقت ملاحظه خواهید کرد که در واجب ترکبی نیست. نه این که معمولات هم نکنید تا نتیجه این بشود که در واجب ترکب نیست، معمولات هم کنید در این حال نتیجه بگیرید در واجب ترکب نیست. پس ترکب در واجب نیست به معنای این نیست که شما معمولات کثیر هم نکنید، بلکه به این معناست که معمولات کثیری که هم کردید از نظر مصداق متکثر نبینیدشون، از نظر مصداق واحد ببینیدشون. و لیس معنا قولنا لا ترکب فی، معنا این نیست که لیس یستق بر واجب مفهومات و معانی کثیره. کیفه یعنی چگونه صدق نکند بر واجب مفهومات کثیره، در حالی که اون منبع جمعی صفات کمالی است به نفس ذاتی. این به نفس ذاتی یعنی چون ذاتش منبع و تمام اون صفات کمالی هم به ذات برمیگردن، دیگه تولید تکثر نمیشه. فقولنا، یعنی حالا که معلوم شد مراد ما از لا ترکب فیه چیست، پس قولنا یعنی قول ما که فعلا نماینده سید سند شدیم، یعنی قول سید سند، که گفته واجب تعلیل نمی شود به دو امر و ممکن تعلیل می شود به دو امر، پس واجب کثیر نیست ولی ممکن کثیر است، معنای قول ما این است. شروع میکنه به توضیح همون دو خطی که اول بحث گفتیم که مطلب اضافه نمیگه، همون مطلب میگه. فقولنا الواجب تعالی غیر قابل لتحلیل الى امرین و الممکن قابل له، یعنی قابل لتحلیل الى امرین، که فرق بین واجب ممکن رو همین گذاشتیم که واجب قابل تحلیل به دو امر نیست ولی ممکن قابل تحلیل به دو امر است. این معنای این فرق چیست؟ معناش اینه که معناه ان ذاته تعالی لا توجد لهو حیثیتون، که این حیثیت عیناً حیثیت واجب الوجود نباشد، یعنی حیثیتی بر ذات واجب صدق نمی کند که به وجوب وجود بر نگردد و در مقابل وجود وجوب وجود یه حیثیت مستقلی باشد، که اون وقت واجب مرکب شود از چند حیثیت، بلکه تمام حیثیتی که بر واجب الوجود صدق می کنند همشون به حیثیت وجوب بر می گردن. حیثیت وجوب هم که وجود مؤکد است و این ذات، پس همه به ذات بر می گردن، اونجا تکثری درست نمیشه، فقط وحدتی. برخلاف ممکن که حیثیت ذاتش با حیثیت وجودش متفاوته. در ممکن دو تا حیثیت ما داریم، در ممکن قابلیت تحلیل به دو حیثیت هست. معناه ان ذاته تعالی لا توجد برای این ذات حیثیتی که لا تکون اون حیثیت عیناً حیثیت واجب، بلکه هر حیثیتی که هست همون حیثیت واجبه، تکثر تولید نمیشه. به خلاف ممکن که حیثیتاش به هم ارجاع داده نمیشه، عین هم قرار داده نمیشه، حیثیتاش جداست. چون حیثیتاش جداست تکثر درست میشه، تحلیل به دو امر یا بیشتر هم ممکنه. فإن الانسان مثلا حیثیت کونه انسانن غیر حیثیت کونهی واجبن بلغیر یا موجودنه، این حیثیت رو با هم متفاوتند، به یک چیزم بر نمی گردند، پس در ممکن تکثر هست و چون تکثر هست تحلیل جواز تحلیل به امرین هم هست. چرا حیثیت کونهی انسانن متفاوت هست با حیثیت کونهی واجبن و موجودن؟ لأن الانسان، این لأن دلیل برای غیره، در عبارت قبل گفتیم کونه و انسانن غیر و حیثیت کونهی واجبه، حالا اون غیر رو داریم معلل میکنیم. لأن الانسان من حیث و انسانون، نه من حیث و موجودون، بلکه من حیث و انسانون لیس شیئن آخر، یعنی چیزی غیر از انسان نیست، یعنی وجود نیست. الان بحثمون در انسان وجود دیگه، با حیثیت دیگه کار نداریم، این دو تا حیثیت داریم با هم میسنجیم، یکی حیثیت انسانی، یکی حیثیت وجود. البته در عبارت صدر هم حیثیت وجود آمد هم حیثیت وجوب بلغیر آمد، این شیء آخر رو بر هر دو حیثیت میتونید هم کنید. انسان از این جهت که انسان شیء آخر نیست، یعنی وجود نیست یا وجوب بلغیر نیست، پس حیثیت انسانی یه چیزه، حیثیت وجوب بالغیر یا موجودان چیزی دیگه است. دو تا حیثیتن به هم بر نمی گردن، این هم هم نمیشه، پس تکثر رو درست میکند. از قد یتصور، این دلیل برای لیسه است. چرا انسان لیسه شیئن آخر؟ به تعبیر دیگه چرا انسانیت با وجوب فرق دارد؟ یا چرا انسانیت با وجود فرق دارد؟ چون هر دو رو میشه از هم منفک کرد، انسان میشه از وجود منفک کرد، انسان معدوم، وجود هم میشه از انسان معدوم کرد، شجر موجود میشه منفک کرد، وجود هم میشه از انسان منفک کرد. هم وجود رو میتونید از انسان منفک کنید، یعنی وجود رو بر چیزی دیگری غیر از انسان ثابت کنید، مثلا میگین شجر موجوده، اینجا موجودیت رو دارید، انسان رو ندارید، این یه انفکاک. میتونی بگی انسان معدوم اینجا انسانیت رو دارید وجود ندارید، این هم یه انفکاکی دیگه، از هر دو طرف انفکاک جایزه. هم میتونید وجود از انسان منفک کنید، هم میتونید انسان را از وجود منفک کنید. انسان صادق باشه وجود نداشته باشه، یا وجود حاصل باشه انسان نباشه. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود و انسان دو حیثیت جدای از همه، چه قابل انفکاکن. چون قابل انفکاکن پس جدا هستن، اگر جدا هستن به هم ارجاع داده نمیشن، اگر به هم ارجاع داده نشدن تکثر تولید میکنن. پس در ممکن حیثیت ها چون به هم بر نمیگردن و این هم نمیشن، تولید کثرت هست. از قد یتصور انسانی که موجود نباشد، پس انسان حاصل است ولی وجود حاصل نیست. اینجا انفکاک انسان است از وجود. و همچنین یتصور موجود اون غیر انسانه، تصور می شود موجودی که این صفت دارد انسان نباشه، مثل شجره موجودن. اینجا انفکاک وجود است از انسان. پس هم انسان از وجود منفک میشه، هم وجود از انسان منفک میشه. فهما اعتباران مختلفان، فهما یعنی وجود و انسان، دو اعتبار مختلفه که به هم بر نمیگردند و کثرت رو تولید میکنند. به خلاف کون الواجب هاذا الواجب، هاذا الواجب موضوعه، واجب یعنی واجب مطلق محموله. این کون الواجب هاذا الواجب یعنی وجوب مطلق رو میتونید با هاذا الواجب یکی کنید، یعنی بگید وجوب مطلق با هاذا الواجب هر دو یه مصداق دارند. وقت این دو تا حیثیت میشن یه حیثیت و ایجاد کثرت نمی کنند. بله، به خلاف کون الواجب هاذا الواجب، این یه حیثیت، و کونه واجبن علی الاطلاق، این دو حیثیت. این دو حیثیت در خداوند ایجاد کثرت نمی کنن. چرا ایجاد کثرت نمی کنن؟ لأن مرجع هر دو حیثیت الی واحد حقیقی، چون مصداق یکیه، پس مرجع هر دو به واحد حقیقیه. و چون این چنینه، پس کثرت در واجب تعالی نیست. بنابراین نتیجه این شد که در ممکن کثرت هست، در واجب کثرت نیست. و این فرق بین واجب ممکنه که سید سند میخواست این فرق رو بیان کنه و در این فرقش هم موفق شد. اشکال مرحوم دوانی وارد نیست، چون مرحوم دوانی خواست بگه در واجب ممکن در هر دو تکثر هست، زیرا حیثیت ها مختلفن. ما جواب دادیم که درست حیثیت ها مختلفن، ولی در واجب حیثیت های مختلف به یه جا برمیگردن، تکثر تولید نمی کنه. در ممکن حیثیت های مختلف به یه جا بر نمی گردن، تکثر تولید میکنه. پس فرقی که سید سند گذاشت ما پذیرفتیم. جواب از اشکال دوم مرحوم دوانی هم تموم شد. حالا میخوام جواب از اشکال سوم بدیم. اشکال سوم دوانی این بود که گفتید واجب ماهیت ندارد، ذات ندارد. اینطور گفتیم دیگه، گفتید واجب ماهیت ندارد یعنی ذات ندارد، بلکه فقط وجود صرف است. دوانی اشکال کرد، سید سند گفت واجب ماهیت ندارد، ذات ندارد، بلکه وجود صرف است. دوانی اشکال کرد، منظورت از این که ذات ندارد این نیست که واقعا هیچ ذاتی نداره؟ منظورت اینه که واقعا هیچ ذاتی نداره؟ اگه این نویش یه حرف غلطیه، هیچ موجودی نیست که ذات نداشته باشه، همه اشیا ذات داره، چطور میتونه بگه خدا ذات نداره؟ این منظور اول. پس اگر منظور اول داشته باشه، یعنی بگه که ذات ندارد، واجب ذات نداره، کف باطلیه. نه در واجب باطله، در جای دیگه هم بگه باطله. اما اگه منظورت اینه که خدا ذاتی که ماهیت هست ندارد، ولی ذاتی که وجود بحت هست دارد، میگیم خب تو لفظ عوض کردی، پس قبول داری که خدا ذات داره، اما ذاتش از صنف ماهیت نیست، ذاتشان سنتر وجوده. پس نظر لفظی کردی، یعنی هر دومون قبول داریم که خدا ذات دارد، هر دومون هم قبول داریم که خدا وجود صرف است. ولی تو میگویی این ذاتی که خدا دارد اسمشو ماهیت نذار، اسمشو وجود صرف. پس بحث در نامگذاریه، بحث در لفظ، این نظام میشه نظام لفظی. این اشکال دوانی بود. حالا صدرا در جواب از سبون میخواد بیان کند که خدا ماهیت ندارد یه نظام لفظی نیست، بلکه یه نظام حکمیه. یعنی مسئله فلسفیه، نه مسئله لفظ. بیانش اینه، خدا وجود است، خدا وجود است و وجود تشخص دارد، یعنی شخص است. خدا ماهیت نیست. چرا؟ چون ماهیت کلیت دارد. ماهیت کلیه دیگه، کلی طبیعیه. پس خداوند چون وجود است و وجود شخص است، ماهیت رو که امر کلیست ندارد. و شخص دیگه، وقتی شخص کلی نیست. به عبارت بهتر، ممکن ماهیتیست کلیه که با وجود تشخص پیدا میکنه. آیا خدا این چنینه؟ ماهیتیست کلیه که با وجود تشخص پیدا کنه؟ یا اینکه نه، اون اصلا وجود متشخصه، از اول وجود متشخصه، نه اینکه وجود میاد ماهیتش رو تشخص میده، از اول خودش متشخصه و ماهیت نداره. یعنی اون ابر کلی رو اصلا نداره که ما بیایم با وجود اون ابر کلی رو تشخص و تخصص بدیم. این اصلا نزاعه که آیا در خدا این کلی موجود است و تشخص پیدا میکنه چنانچه در ممکنات اینطوره، یا در خدا از اول یه وجود متشخص است، ماهیت کلی که بخواد به وسیله وجود تشخص پیدا کنه نیست. این نزاع نزاعی که میگه ربطی به لفظ نداره. گروهی مثل متکلمین و در بین فلاسفه مثل فخر رازی، اینا معتقد شدن که واجب طلب ماهیت داره، وجود میاد تخصصش میده، تشخصش میده. و ما معتقدیم که خدا با ماهیت نداره، یا دیگران معتقدن که خدا ماهیت نداره، بلکه از اول وجود خالص، وجودی که شخصه. خب ملاحظه کنید، دو تا مسئله است که با هم در این یعنی یکی رو اون گروه میگن، یکی رو این گروه میگن. نزاع نزاع لفظی نیست، در یه مطلب فلسفی نزاع داره. آیا خدا کلیست که متشخص شده باشد چنانچه ممکنات اینطورن، یا نه خدا از اول شخصه، نه کلیست که متشخص شده باشه. خب سید سند میگه بگو خدا ماهیت ندارد، یعنی نگو خدا کلیست که متشخص شده، بگو خداوند از اول وجود متشخصه. حالا ملاحظه کن، این نزاع نزاع لفظی نیست، یه نزاع حکمیه. و چرا دبانی به سید سند گفت شما مرتکب یه نزاع لفظی شدید؟ صدر این طور بیان میکنه مدعا رو، میگه واجب رو بگو هویت شخصیه، یا بگو وجود صرف، یا موجود بعد، یا تشخص، یا واجب بعد، هر اسم میذاری بذار، ولی بگو واجبی که چنین است ماهیت نداره، یعنی اون امر کلی رو نداره. نه ماهیت ندارد یعنی وجود ندارد، اون وجود خاص رو نداره. ما بحث در اسم گذاری نداریم که بگید اون وجود خاص رو ما اسمش رو ماهیت نمیذاریم، ولی لذا میگیم خدا ماهیت نداره. شما اسمش رو ماهیت میذارید ولی لذا میگید خدا ماهیت داره. اصلا بحث در نامگذاری اون وجود خاص به ماهیت نیست، بحث در اینه که آیا خدا ماهیت دارد، یعنی اون ابر کلی رو علاوه بر این هویت شخصی دارد یا ندارد. ممکن این چنینه، یه ماهیت کلی داره یه هویت شخصی داره. آیا واجبم اینطوره، یه ماهیت کلی داره یه هویت شخصیه، یا از اول هویت شخصی است؟ جواب اینه که واجب از اول هویت شخصی است، ماهیت ندارد به این معنا، به این معنی فلسفیه، بحث لفظی نیست. بعد سال جوابی که از سبون میدیم اینه که مراد سید سند چنانچه ما محقق کردیم این است که واجب تعالی لیس لهو. کتاب ما عبارت بعدی رو تو پرانتز نوشته، تا یه خط و نصفی تو پرانتز قرار داده تا بفهماند که ان الواجب لیس لهو، لهو خبر مقدم است بر لیس. بعد از پرانتز نوشته ماهیتون کلیه، ماهیتون کلیه اسم مؤخر است برای لیسه، برای اینکه این رو بفهمونه بقیه مطالبی که به صورت جمله معترض آمده توی پرانتز نوشته. شاید کتاب شما تو خط تیره نوشته باشه. یعنی علتی از علتی اوبرن ها تارتن تو خط تیره رفته، تا اول واجب البحث هم تو خط تیره است. همینی که کتاب ما تو پرانتز نوشته کتاب شما تو خط تیره گذاشته، منتها در کتاب ما غیر الهویت شخصیه رو هم برده توی پرانتز، کتاب شما تو پرانتز نبود، توی خط تیره نبود. هر دوش درسته، شاید کتاب شما دقیق تر باشه. مراد این است که واجب تعالی غیر از هویت شخصیه‌ای که ازش تعبیر می شود یک بار به وجود صرف، یک بار به موجود بعد، یک بار به وجود خالی، یک بارم به تشخص، یک بارم به واجب بعد، اون هویت شخصیه‌ای که ازش به این تعبیرات تعبیر می شود برای واجب، بله، غیر از هویت شخصیه‌ای که ازش تعبیر به اینها می شود برای واجب ماهیت کلیه نیست، لیس له ماهیت کلیه. نه، به منزله جمله معترض است. این غیر الهویت شخصی جمله معترض نیست. ولی علتی عبره چرا دیگه صفته؟
نه کل هایی هم صورت موصول صفت الهویت شخصیه، یعنی الهویت شخصیه التي لها هذه التعبیرات، و غیر الهویه هذا اسم لیسه مقدم، خبره مقدم، لیسه له غیر الهویه، و هذا ما هی کلیه تابع له، یعنی
بله لهو، لهو خبره برای، خبر مقدمه برای لیسه، ماهیتون کلیه اسمه، اسم لیسه است. غیر الهویت شخصی هم صفت برای ماهیت کلیه.
نه،
بله عرض میکنم دیگه، لیس له ماهیت کلیت که این صفت دارد غیر الهویت شخصی. غیر الهویت شخصی صفت، صفت مقدم بر موصوف دیگه. بله بله اون علتی عبره تا آخر جمله معترض است یا به منزل جمله معترض است؟ من که میگم جمله معترضه، از هر معنا میگم جمله معترضه است. ممکنه لفظاً جمله معترضه نباشه، مثلا جمله حالیه، گاهی جمله حالیه است وسط قرار میگیره، من بهشون جمله معترضه. تازه ممکنه مباحث ادبی رو من یه وقتی خیلی دقیق نگم، بین من و ادبیات خیلی فاصله افتاده. شما ها الان دارین تدریس ادبیات میکنید، از من قوی ترید در مسئله ادبیات. ولی خب منظور روشنه. فإن الماهية للشيء هي التي يتصورها الذهن. ماهیت رو داره توضیح میده و بیان میکنه غیر از هویته. برای خدا هویت شخصی هست، ولی این ماهیتی که غیر هویتی نیست، مگر ماهیت رو طوری معنا کنی که با هویت یکی بشه. اون وقت میتونید بگید برای خدا ماهیت هست. ولی این ماهیتی که الان ما داریم معنا میکنیم غیر از هویته و برای خدا نیست. این ماهیت چیست؟ ماهیتی است که ذهن بعد از اینکه از اون وجود و تشخصی که از ناحیه وجود آمده خالیش میکنه، یه امر کلی میبینه. ذهن این ماهیت رو میبینه بعد از اینکه از وجود و تشخصی که از ناحیه وجود میاد خالی میکنه. فإن الماهية لشيء، چیزی که ذهن تصورش میکند بعد از اینکه تجرید کرد این ماهیت رو از وجود و تشخص، وقتی مجردش کرد از وجود و تشخص تصورش میکنه، و چون مجرد شده از وجود و تشخص میشه امر کلی و یه عروض الحل کلیت و اشتراک، کلیت و اشتراک برش عارض میشه و ما بهش میگیم یه امر کلی. ولی حقیقت وجود این هویت شخصی است. ما ماهیت رو با ذهنمون میتونیم تصور کنیم، همونطور که الان اشاره کردیم یه علتی یه تصور هست، ولی وجود نمیشه تصور کرد با ذهن، بلکه باید به وجود عالم شد از طریق حضور، نه از طریق ذهن، نه از طریق صورتی که به ذهن مخابره شود، بلکه از طریق خود وجودی که در خارج هست. پس وجود به علم حضوری معلوم میشه، ماهیت به علم حصولی معلوم میشه. این دوتا با هم تفاوت دارن. علاوه بر این ماهیت کلیست، وجود شخصی، از دو جهت تفاوت دارن. یکی از جهت کلیت شخصیت، یکی از جهت متعلق علم شدن، یکی متعلق علم حصولیست، یکی متعلق علم حضوریست. با هم تفاوت دارن. وقتی تفاوت دارن تکثر تولید میکنن و خدا متکثر نیست. پس یکی از این دوتا رو نداره، یا ماهیت رو نداره یا هویت شخصی رو نداره. هویت شخصی که مسلم داره پس ماهیت رو نداره. و حقیقت الوجود هی عین الهویت شخصی که لا یمکن تصورها و لا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. فهازا، این که ما ماهیت این چنین رو نفی کردیم از خدا، هازا معنا قول فلاسفه که میگوین لا ماهیت له و لیس هازا مجرد اصطلاح لفظی. این که میگن لا ماهیت له اصطلاح لفظی تنها نیست، بل تحقیق اون حکمی و بحث اون معنوی. یه فلسفه حکمیه، یه بحث معنویه. این تو نیست که بحث لفظی باشه چنانچه شما مرحوم دبانی دیدید. خب اشکال سوم هم جواب داده شد. من این را خیلی توضیح نمیدم چون احتیاج به توضیح بیش از این نیست. صدرا کلماتش تقریبا توضیحی نمیخواد. در خلاف مشاک کلماتشون غالبا سنگینه، کلماتشون سنگین نیست. مطالبش باید فهمیده بشه. مطالب فهمیده بشه عبارت حله. لذا من خیلی توضیح نمیدم. سعی میکنم که مطالب توضیح داده بشه، مثل این بحث امروزمونم که مطالبش هم آسونه، دیگه توضیح زیادی نمیخواد. لذا من تون خوندم. حالا و زهرم ما ذکرنا رو شاید نتونیم بخونیم، وارد بحث بشم طول میکشه، بهتره که اینم بذاریم برای جلسه بعد.